أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شریف همه شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله در پناه خدای متعال و حجت بزرگوار او هر جا که هستید سالم و تندرست باشید، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی انشاءالله. حجت بزرگوار خدا امام عصر علیه السلام رو در ابتدا با یک صلوات با توجه یاد کنیم تا من انشاءالله عرایزم رو آغاز بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. خب اگه خاطر شریفتون باشه، ما در ضمن دعای 11 از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که انشاءالله خدا ما رو از بهترین شیعانشون قرار بده صحبت میکردیم. دعای بسیار مهمی که در مورد عاقبت به خیری امام با خدا صحبت کردند و در ضمن اون نکات مهمی رو به ما توجه دادند که به خواست و یاری خدای متعال دونستن اون نکات و عمل به اون نکات انشالله در مقام تشریع هم باعث عاقبت به خیری ما خواهد شد. هرچند در مقام تکوین باید همچنان از خدای متعال تقاضا کنیم که ما رو در این مسیر قرار بده و انتهای کار ما رو انشالله ختم به خیر بکنه که سعادت دنیا و آخرت رو در پی داشته باشه انشالله. خب حجت بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه با خدا صحبت کردند در قالب این جمله که یا من ذکره شرف للذاکرین فرمودن و یا من شکره فوز للشاکرین. خب ما در این جمله داشتیم صحبت میکردیم، در مورد این جمله صحبت میکردیم که چگونه شکر خدا باعث رستگاری شخص شاکر خواهد شد. اگر یادتون باشه جلسه قبل من عرض کردم که اهمیت شکر کجاست، دیدید که خدای متعال چقدر تأکید کردی که ما هر طور که میتوانیم شکر او را به جا بیاوریم، چه با لسان چه با عمل. بلکه امام سجاد علیه السلام و امام صادق و حضرات تأکید کردند که شکر در دو مقام لسان و عمله، که در مقام لسان من زبان شکرگزاری داشته باشم و در مقام عمل خلاف خواست و اراده خدا حرکت نکنم و گناه نکنم، که به مبانیش اشاره کردیم دیگه من بر نمیگردم. اما عرض کردم به یاری خدای متعال به بعض دیگه از این مصادیق فوز زیر سایه شکر اشاره میکنم انشالله. چگونه میشود که یا من شکرهو فوز للشاکرین بشود؟ ببینید یکی از ثمرات شکر خدای متعال که بسیار نکته مهمی رو در پی داره اینه که انسان نسبت به فعل خدا در مورد خودش راضی میشه، نسبت به اراده خدا در مورد خودش راضی میشه. خدا در مورد ما چی اراده کرده؟ اراده کرده من مرد باشم یا زن باشم، اراده کرده من سالم باشم الان یا مریض باشم، اراده کرده الان من فقر داشته باشم یا غنای مادی داشته باشم، اصلا در مورد من چی اراده کرده؟ اراده کرده الان من گرفتار باشم یا نه در آسایش کامل باشم. بالاخره در این حال که ماها دارای اختیار و اراده هستیم نسبت به کارهای خودمون، هیچ موقع از این قضیه انشالله غفلت نداریم که بالاخره سرتاسر عالم هستی رو یک مدیری مدبر داره مدیریت میکنه از سر حکمت و در اوج رحمت. البته خب این خدای متعال اگر انسان زیر سایه شکر او زندگی بکنه، او رو در هر حال شکر میکنه. چون ما اگر یادتون باشه توجه دادیم که حضرات تأکید به کثرت حمد کردند، عبارات رو در نهج البلاغه خوندیم، در خود صحیفه سجادیه خوندیم. اصلا شما اگر دقت بکنید ما در همین سرتاسر روزمرگیمون زیاد دعوت شدیم، بلکه توصیه شدیم به حمد، حتی گاهی اوقات امر شدیم. شما نگاه کنید از مجموع 114 تا سوره در قرآن کریم خدای توجه خاصی به سوره حمد کرده و ما روزی 10 مرتبه در رکعت اول و دوم هر سوره میگیم الحمدلله رب العالمین، میریم تو سجده میگیم سبحان ربی الاعلی و به حمد، قبلش تو رکوع میگیم سبحان ربی العظیم و به حمد، میایم تسبیحات اربعه بخونیم باز میگیم سبحان الله و الحمدلله، میایم نمیدونم غذا میخوریم که بالاخره در طول روز همه ما با غذا خوردن بالاخره انس داریم، بعدش به ما گفتن بگید الحمدلله، آب میآشامید بعدش بگید اول الحمدلله بعد بر سید شهدا علیه السلام مثلا صلوات بفرستید و سلام بدید و بر قاتلینش لعن کنید، یا میرید تو سجده زیارت عاشورا باز شما بر اون مصیبت خدا رو حمد میکنید، اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین. اول ندبه که میخونید خدا رو حمد میکنید، الحمدلله رب العالمین، بعد صلوات میفرستید. عرفه سید الشهدا رو که میخونید باز اول میگید الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، بعد شروع میکنید. میایید محرم بشید میگید لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت. اصلا اگر دقت بکنید نمیدونم عطسه میکنید مستحب بگید الحمدلله رب العالمین. اصلا اگر توجه داشته باشید ما در روزمرگیمون و در پیرامونمون دعوت به حمد زیاد شدیم. خب انسان اگر هر چیزی رو وقتی میبینه میگن حالت چطوره؟ میگه الحمدلله. حالا کوه مصیبته ها، نمیدونم آقا چه خبر؟ میگه الحمدلله. این الحمدلله الحمدلله الحمدلله، انسان اگر زیر سایه این حمد که شکر خدا زندگی بکنه، یکی از ثمرات دیگش که فوز رو در پی خواهد داشت بخواست و یاری خدا، رستگاری رو در پی خواهد داشت، اون اینه انسان نسبت به کار خدا، نسبت به خودش راضی است. آه خدا در مورد من هر چی اراده کرده خوش و راضی است، چون میدونه این امور داره از طرف کسی مدیریت میشه که جز خیر برای او رقم نمیزنه. حالا اینو من از کجا آوردم؟ اینو اول توجه بدم. اولا امام سجاد علیه السلام در همین دعای 21 از کتاب شریف صحیفه سجادیه، حالا در قسمتی از این دعا، حالا الان بند بند کردن صحیفه ها رو برای اینکه بهتر شاید بشه آدرس داد، این بند نهم رو اگر دقت بکنید ایشون اینطور با خدا صحبت میکنن، اللهم صل علی محمد و آله وجعل ثنائی علیک و مدحی ایاک، اینجا رو خواهش میکنم توجه کنید، و حمدی لک فی کل حالاتی حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها. خدایا ثناء خودت رو، ثناء من رو برای خودت قرار بده، وجعل ثنائی علیک یعنی من ثناگوی تو باشم، و مدحی ایاک تو رو مدح بکنم، ستایش بکنم، اما اینجا رو توجه کنید، و حمدی لک خدایا حمد من رو، شکر من رو برای خودت قرار بده، فی کل حالاتی در هر حالتی که هستم اصلا من تو رو حمد بکنم، مدح بکنم، شکر بکنم، فی کل حالاتی، وقتی در کل حالات من خدا رو حمد و شکر کردم چی میشه؟ اینجا رو توجه کنید، فرمود حتی لا افرح بما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها، تا نه به دادهات خیلی خوش به حالم بشه و نه از گرفتهات خیلی محزون بشم. یعنی وقتی خدا یه چیزی رو به آدم میده، انسان وقتی خدا رو حمد میکنه توجه داره که این رو خدا براش خواسته و داره حمد میکنه، شکر او رو به جا آورده. پس اگر خدا داده زیر سایه این دادن چیزهایی رو تدبیر کرده، از اون طرف اگر چیزی رو ازش گرفت، ما منعتنی فیها، این محزون نمیشه، میگه از این گرفتش هم خدا چیزی رو اراده کرده. ببینید انسان زیر سایه حمد نسبت به کار خدا در مورد خودش خوشنوده، خوشنود نباشه که اصلا حمد معنی نداره. انسان وقتی خدا رو نسبت به او سپاسگزار بود، شاکر بود، تأکید میکنم این جمله امام سجاد رو، فی کل حالاتی در تمام امورش وقتی خدا رو حمد کرد، خدا رو شکر کرد، در واقع این رو داره ابراز میکنه، آقا من به خواست توی خدا راضیم، راضی نبودم معنا نداره شکر بکنم، چون میدونم این اموری که داره از ناحیه تو رقم میخوره، چه به دادهات چه ندادهات، همش چیزایی پشت سرشه که ولو من متوجه نشم، چون من جلو پامو که بیشتر نمیبینم، اما توی خدایی که پس پرده خبر داری. اگر یادتون باشه در انتهای آیه 216 سوره بقره هم همین حرفو خدا به ما زد، بعد از اینکه فرمود عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چی فرمود آخرش؟ فرمود والله يعلم وانتم لا تعلمون، فهمون ممکنه شما عجزی کراهت داشته باشید، نپسندید که مثلا این براتون رقم خورده، اما او به نفع شماست. از اون طرف ممکنه عد یه چیزی رو دوست داشته باشید که او باز شما رقم بخوره، اما او به ضرر شماست. بعد خدا میفرماد خدا میداند و الله یعلم و انتم لا تعلمون، شماها نادونید، به ما انسانها میگه، میفرماد شماها چیزی نمیدونید از عالم، از امور عالم، تدبیر تمام امور رو من دارم مدیریت میکنم. بنابراین انسان زیر سایه حمد خدا ابراز میکنه جهل خودش رو، میگه من جاهلم، تو عالم، و من یقین دارم اون چه که تو در مورد من رقم میزنی او به نفع منه، چه به دادت چه به گرفتت. خب اینجا اگر شما زیر سایه حمد خدا زندگی کردید، از جمله مهمترین ثمراتش در این بخش چی خواهد بود؟ الان شما خودتون حتما متوجه شدید، اون حلقه مفقودهی که در نوع زندگی ها وجود داره آرامشه. نکنید انسان به چه آرامشی میرسه زیر سایه این باور، چون این باوری باور گولزننده ای که نیست. ما بیا میگیم نه بابا اینجوری نیست، حالا ما گفتن تو اینجوری فکر کن، حالا به دادش و ندادش راضی باش. نه، واقعیت داره، این امور عالم رو موجودی داره رقم میزنه و مدیریت میکنه که علم داره، حکمت داره، در ضمن بخیلم نیست و در ضمن ارحم الراحمینم هست و در ضمن مالک منم هست. همه جوره. الان یه پدر در مورد بچهش بدخواهه، من از شما سوال میکنم، یه مادر در مورد بچهش بدخواهه؟ اصلا وقتی میخوان خیرخواهترین انسانها رو نام ببرن بعد از خلاصه پیغمبر اکرم وارد تانش میان پدر مادر، و درستم میگن البته. و من از شما سوال میکنم، پدر و مادر مالک بچه نیستن، فقط واسطه به وجود اومدن بچه شدن، اما ببینید چقدر خیرخواهشن. حالا خدایی که مالک منه، این که من تأکید کردم رو اون اوصاف خدا که مالک من اینطور بر من خواسته، این جدی است، این موضوعیت داره. حالا من که مالک مثلا بچم نیستم، خیرخواه بچم هستم، اما خدا که مالک منه خیرخواه من نیست، این اصلا معنی داره؟ این اصلا منطقیه؟ یادتون امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام همین حقیقت رو تبیین فرمود در مناجات مسجد کوفه، مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک؟ نه، خدایش اینجوری نیست، اون کسی که جا داره رحم کنه به مملوک مالکه. حالا منم همین رو دارم عرض میکنم، میگم شخص مالکی که ارحم الراحمین هست، عالم هست، حکیم هست، او اراده کرده الان این رو من داشته باشم، اراده کرده فردا فلان چیز من نداشته باشم. اگر من فی کل حالاتی، این جمله امام سجاد رو تأکید دارم، خواهش میکنم توجه کنید، فی کل حالاتی اگر من خدا رو حمد کردم، یعنی نسبت به کار خدا راضی و خوشنودم، وقتی خوشنود بودم آرامم. این نکته مهمه، این نکته مهمه. میگم آقا من دارم کارامو میکنم، خدام داره کارشو میکنه، او بهتر میدونه با مملوکش چه برخوردی بکنه، من به او اعتماد دارم. لذا اگر دقت بفرمایید، مرحوم کلینی روایت مهمی رو در این کافیه شریف نقل میکنه از پیغمبر اکرم که رسول بزرگوار اسلام اینطور بودن. حالا من دارم از پیغمبر اکرمی صحبت میکنم که الگوست. شما اگر نگاه بکنید کتاب اصول کافی رو، کتاب ایمان و کفر و اصول کافی، باب و شکر، حدیث 19 هم اینه. امام صادق علیه السلام فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ورد علیه امر یسره قال الحمد لله على هذه النعمه و اذا ورد عليه امر يغتم به قال الحمد لله على كل حال. خواهش میکنم توجه کنید، امام صادق فرمودن پیغمبر اکرم ایطور بود. این که میفهمد پیغمبر اکرم ایطور بود، یعنی شما ایطور باشید، او الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این آیه 21 سوره احزاب یادمون نره، اسوه است برای ما به خواست و یاری خدا. فرمود چی؟ فرمود پیغمبر اکرم ایطور بود، اگر یه امری، یه کاری براش اتفاق میافتاد که یسر شادمانش میکرد، حضرت میفرمود الحمدلله بر این نعمت، ناکنید خدا رو بر این نعمت شکر میکرد. اما و اذا ورد علیه امرون یغتم مبه، اگر یه اتفاقی میافتاد پیغمبر اکرم مغموم میکرد، ناراحت میشد. بالاخره انسان دیگه، نسبت مسائل مختلف کنش ها و واکنش های مختلف داره، مثل همه از این بود. اما اگر یه اتفاق میفته پیغمبر اکرم مغموم میشد، محزون میشد، این جمله رو میفرمود، میفرمود الحمدلله علی کل حال، یعنی در هر صورت الحمدلله، در هر حالت الحمدلله، خدا رو شکر میکنه. این یعنی چی؟ یعنی چه در خوشی و چه در ناخوشی وقتی خدا رو شکر کردی، یعنی اعتماد داری به خدای متعال که اون چه که او رقم میزنه او خوبه، اونی که او میخواد بهتره تا اونی که من میخوام. من چه میفهمم عالم چه خبره؟ من تأکید دارم میکنم محضر شریفتون نسبت به این موضوع، این خیلی نکته مهمی است. و البته خدای متعالم جبران خواهد کرد. اینو من عرض بکنم، در روایت داریم، این رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 90 بهار الانوار صفحه 215 این روایت رو نقل میکنه که خدای متعال اول من یدعا الی الجنه الحمادون الذین یحمدون الله فی السراء و الضراء. امام صادق فرمودن اول کسی که دعوت میشه، فرا خونده میشه به سمت بهشت، یعنی اولین گروه ها، اولین افراد به سمت بهشت، حمادونن. حماد یعنی کسی که خیلی خدا را حمد میکنه. کیان اینا؟ اون کسانی که یحمدون الله فی السراء و الضراء، در خوشی و ناخوشی خدا را حمد میکردن. الان دیدید پیغمبر اکرم در خوشی و ناخوشی خدا را حمد میکرد؟ دیدید امام سجادتون دعای 21 فرمود فی کل حالاتی حمدی لک فی کل حالاتی، در تمام حالاتم، تا نه به دادت خیلی خوش به حالم بشه، فرحناک بشم، دیگه خوشی زیر دلمو بزنه، دیگه تو رو از توی خدا غفلت کنم، بشم ان الانسان لا یتقوا ان را استغنا، از اون طرفم نسبت به گرفتت محزون بشم، نه، لذا اگر دقت بکنید شما در سجده زیارت عاشورا همین حقیقت و شعار میدید، یعنی بر مصیبت سید الشهدا که آسمان ها و زمین بر این مصیبت گریستند شما خدا را حمد میکنید، شکر میکنید. این یعنی چی؟ این دقیقا یعنی همین. میگید اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رضیتی. نها کنید، خدا رو حمد میکنید بر مصیبت سید الشهدا، بر این رضیت، بر این مصیبت خدا رو حمد میکنید، حمد شاکرین. میخواید چی بگید؟ میخواید بگید ای خدا اون بزرگترین مصیبت، اون مصیبت بزرگی که آسمان ها و زمین برش گریستند، ای خدا من بر اون تو رو حمد میکنم. حالا من نگاهی به مصیبتی که مثلا خودم درش هستم، گرفتاری که خودم الان درش هستم، هر چیزی که نیبسن درش هستم، اصلا قابل مقایسه است با مصیبت سید الشهدا؟ انسان زیر سایه حمد فی کل حالاتی وقتی خدا را حمد کرد آرامه. لذا باور کنید امام حسین علیه السلام هر چی به لحظه شهادتش نزدیکتر میشد برافروخته تر میشد، اونو در مقاتل نوشتن، همه با دیدن او آرامش میگرفتن در اوج اون مشکلات. لذا حضرت زینب کبری آرام بود. لذا بعد از قضیه عاشورا اگر این مصیبت ها قطره‌ایش به نمیش به هر کدوم از ماها برخورد میکرد، در خوشبینانه ترین حالات افسردگی میگرفتیم، اما این وجود مبارک نماز شبش در خرابه ها ترک نشد، آرام بود. میفرمود اللهم تقبل منا هذا القربان، آرام بود چون به فعل خدا نسبت به خودش، نسبت به برادرش، نسبت به کس و کارش، نسبت به تمام وجودش اعتماد داره. لذا خدا را حمد میکنه. امام باقر هم در زیارات شروع ما گفتن برید تو سجده در نزدیکترین حالت قلب فیزیکیتون به خدا، بگید خدایا شکرت بر این مصیبت. ما نمیایم بگیم حالا که اینجوری شد ای خدا چرا به سید الشهدا، او چه گناهی کرده بود، او چه تقصیری داشت، او چرا این مصیبت. نه، اینجوری نیست. بنابراین این رو خواستم توجه بدم، انسان اگر زیر سایه حمد و حقیقت حمد زندگی بکنه نسبت به فعل خدا در مورد خودش راضی است و این انسان در طول زندگیش انشاءالله با آرامش زندگی خواهد کرد. و وقتی میگیم با آرامش زندگی خواهد کرد یعنی در مسیر رشدش قدم برمی‌داره، چون اگه آرامش نباشه به خدا بدبین میشه دیگه، به خدا که بدبین بشه مقدمه نافرمانی و اسیان و مشکلات خلاصه شروع میشه. بنابراین انسان زیر سایه حمد خدا میشه یا من شکرهو فوز للشاکرین. امیدواریم خدای متعال همه ما رو از حامدین قرار بده، از کسانی بده قرار بده که همه جوره مورد رضای خدا و خوشنودی حجت بزرگوارش هستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.